بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنیم این میلاد مسعود را که حقیقتاً خاطره این روز برای همه آزادگان عالم گرامی است. هر کسی که علی ابن ابی طالب علیه السلام را ولو از دور بشناسد یقینا در یاد بود روز ولادت این بزرگ مرد آفرینش احساس شادمانی میکند. ما مردم مسلمان و به خصوص شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام در قبال این شخصیت عظیم وظایفی داریم، مسئولیت‌هایی داریم. مقام امیرالمؤمنین در نزد خداوند متعال در سایه مجاهدت، عبادت، تلاش، فداکاری برای اون بزرگوار به دست آمده است. خدای متعال قبل از خلقت این انسان‌های بزرگ نتیجه آزمون خود درباره اونها را می داند. پاداش این آزمون ها همون طینت پاک، همون خلقت ممتاز، همون خصوصیاتی است که در این وجود مقدس و سایر معصومین علیهم السلام خدای متعال جمع فرموده است. همین خصوصیات موجب می شود که امیرالمؤمنین در چشم پیغمبر اکرم اون رتبه و مقام عالی را به دست بیاورد که در روایات اهل سنت درباره محبت پیغمبر و امیرالمؤمنین علیهم السلام مطالبی آمده است که برای همه مسلمانان قابل تدبر و قابل توجه است. در سنن ترمذی که از صحاح سته اهل سنت است، از قول ام المؤمنین عایشه نقل می کند که ایشان گفته است که ما خلق الله خلقا احب الى رسول الله صلی الله علیه و آله. من علیین، یعنی ایشان شهادت می‌دهد که در میان خلایق هیچ انسانی محبوب‌تر نبود از امیرالمؤمنین در نزد پیغمبر و در چشم پیامبر مکرم. باز در یک روایت دیگری که احمد حنبل نقل می کند که از ائمه چهارگانه اهل سنت است، ایشون نقل می کند از اسماء بنت عمیس که گفت پیغمبر اکرم دست به دعا برداشت و عرض کرد اللهم انی اقول لک کما قال اخی موسی اجعل لی وزیرا من اهلی اشدد بهی ازری و اشرکه فی امری علیاً کی نسبحک کثیراً و نذکرک کثیراً. یعنی پیغمبر اکرم به خداوند متعال عرض می کند پروردگارا همونطوری که موسای پیغمبر از تو درخواست کرد که برای او وزیری قرار بدهی، شریکی قرار بدهی که در کارها به او کمک کند و همراه او باشد و بازوی توانای او باشد، من هم از تو درخواست میکنم که علی را وزیر من و شریک من و بازوی توانای من قرار بدی. این حقایق رو دنیای اسلام در مقابل چشم دارد. اون مقامات معنوی امیرالمؤمنین، اون قرب به خدای متعال، اون قدرت مسیطری که خدای متعال به این ذوات مقدس داده است، اونها از درک امثال ما خارج است. اما این چیزها در مقابل چشم ماست، این را همه میبینند، همه میفهمند. امیرالمؤمنین مثال عالی تربیت اسلامی است. هم دوران سربازی و مجاهدت را گذرانده است، هم دوران غربت را گذرانده است، هم دوران حکومت و زمامداری را گذرانده است. هر کدام از اینها مشتمل بر درس‌های فراوانی است برای امت اسلام که اگر ما امروز به این درس‌ها عمل بکنیم، صراط مستقیم هدایت و تکامل و تعالی در مقابل ما باز خواهد شد. از این مناسبت ها این استفاده ها را باید کرد، این درس ها را باید گرفت. یک سطر از سطور کتاب قطور منقبت امیرالمؤمنین علیه السلام این است که این بزرگوار در طول این زندگی پرماجرای خود به چیزهایی اهتمام داشتند، از جمله عدالت و وحدت. اینها برای ما درسه. وحدت امت اسلامی برای امیرالمؤمنین مهم بود، استقرار عدالت در میان امت اسلامی هم برای امیرالمؤمنین مهم بود، حق طلبی آن بزرگوار در هر دو جا خود را نشان می دهد، هم در اونجایی که در پی عدالت دشوارترین آزمونهای زندگی خود را تحمل می کند، اون سختی ها را، اون مجاهدت های دشوار را، اون جنگ هایی را که بر اون بزرگوار تحمیل شد، اون سه جنگ دوران کوتاه حکومت، اینا را تحمل می کند چون دنبال عدالت است. حق را در اینجا با قاطعیت تأیید می کنه. این همین قضیه اونجایی است که امیرالمؤمنین به خاطر خدا، به خاطر مصالح اسلام، به خاطر وحدت مسلمانان از حقی که برای خود او مسلم است از آن حق چشم پوشی می کند و در مقام معارضه بر نمی آید، اسلام را، مسلمانان را، جامعه اسلامی را، وحدت اسلامی را خاص می دارد. فامسکت یدی حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت تريد محق دين محمد صلى الله عليه واله. یعنی اون وقتی که دیدم مسئله اسلام مطرح است، مصالح اسلامی، مصالح جامعه اسلامی مطرح است، در اونجا دیگه سکوت را جایز ندانستم، آمدم وسط میدان برای ایجاد وحدت، برای ایجاد وحدت. مال دوران اول پس از رحلت پیغمبر و اون دوران محنت امیرالمؤمنین است. اونجا هم حق را دنبال میکند با قاطعیت. این حق در اینجا وحدت است. اینها برای ما درس است. جامعه اسلامی در تمام ادوار مختلف ضربه خورده است از ناحیه بی‌عدالتی و ضربه خورده است از ناحیه پراکندگی و انفاق و نفاق و جدایی افراد از یکدیگر و مقابل یکدیگر ایستادن. از این چیزها ضربه خورده دنیای اسلام. هر چه شما به تاریخ اسلام مراجعه کنید، به خصوص در قرون اخیر، این معنا رو روشن‌تر می‌بینید. دنیای اسلام نیازمند اتحاد است. امیرالمؤمنین مایه وحدت دنیای اسلام باید باشد. دشمنان اسلام میخواهند بین طوائف مسلمان اختلاف ایجاد کنند، به وسیله امیرالمؤمنین که خود وسیله وحدت و اتحاد است. اینها رو باید دنیای اسلام به هوش باشد. امروز ببینند کسانی در کشورهای اسلامی دستهایی را که برای ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی به شیعه تهمت میزنند، بدگویی میکنند، اختلاف افکنی میکنند. از این طرف هم همین جور یک کسانی از این طرف احساسات برادران مسلمان خودشون رو تحریک میکنن، جریحه‌دار میکنن، آزرده میکنن. دنیای اسلام باید متحد باشد. امروز دنیا این را میخواهد. امروز نیازهای جامعه اسلامی این را میطلبد که جوامع اسلامی با هم باشند، در کنار هم باشند، اتحاد و اتفاق داشته باشند، نگذارند دشمنانی از ضعف آنها استفاده کنند، دشمنانی که خودشون به طور طبیعی قدرتی ندارند. اسرائیل چیست؟ دشمن صهیونیستی در مقابل 1.5 میلیارد مسلمان عددی نیست، به حساب نمی آید. اختلاف در دنیای اسلام، این ضعفی که در درون دنیای اسلام است، موجب می شود که دشمن ضعیف بتواند راه خود را پیدا کند، یارگیری کند از بین برادران مسلمان، دشمن برای خود یارگیری کنه. این مسئله رو ملت ایران هم باید توجه داشته باشند. ما یک ملت متحدیم. اسلام ما رو متحد کرد، انقلاب ما رو بیدار کرد، دلهای ما رو به هم نزدیک کرد، انگیزه های ما رو در هم تنیده کرد و هم پیوند زد، شدیم یک مشت محکم و مقتدر در مقابل دشمنان نظام اسلامی و دشمنان اسلام و مسلمین و دشمنان ایران. دشمنان منتظرن این اتحاد کلمه رو به هم بزنن، بین مردم ایجاد نفاق کنن، ایجاد اختلاف کنن، برادران را در مقابل هم قرار بدهن. باید ملت ایران هوشیار باشد. در همین قضایای انتخابات پرشور 22 خرداد که یک حرکت عظیمی بود از ملت ایران، کار بزرگی انجام گرفت، این حضور 40 میلیونی تقریبا در پای صندوق‌های رأی، یعنی نسبت 85% کسانی که می توانستن شرکت کنند، در دنیا جزو رقم‌های بی‌نظیر است. این خیلی برای ملت ایران آبرو ایجاد کرد، خیلی اقتدار برای این ملت بزرگ آفرید، برای انقلاب آبرو شد، نشان داد که انقلاب بعد از گذشت 30 سال این جور قدرت و توانایی به صحنه آوردن مردم را دارد. دشمنان دست به کار شدند، بین مردم اختلاف بیاندازند، تا حدودی هم موفق شدند، لکن ملت باید خونسا کند حرکت دشمن را. سیاست نظام جمهوری اسلامی سیاست روشنی است. رقابت در بین نامزدهای ریاست جمهوری به نگاه ما، به عقیده ما، یک رقابت درون خانوادگی است. گاهی به عصبانیت هم میکشه، دو برادر هم ممکنه در مقابل هم قرار بگیرن داخل خانواده. به دشمن چه ربطی دارد؟ به بیگانه چه ربطی داره؟ بیگانگانی که در این قضیه در سطوح مختلف سیاسی و تبلیغاتی وارد این میدان شدند، نیتشون ایجاد شقاق و اختلاف بود، ایجاد شکاف بود. بعضی از سران کشورهای غربی در سطح رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیر خارجه و مسئولان گوناگون صریحاً در مسئله داخلی ملت ایران دخالت کردند. به شما که چرا دخالت میکنید در یک ماجرایی که مربوط به ملت ایران است؟ دخالت میکنن، بعدم میگن ما دخالت نمیکنیم. پس دخالت معناش چیست؟ تشویق اغتشاشگری دخالت نیست؟ مردم ایران را اغتشاشگر معرفی کردن دخالت نیست؟ اهانت نیست؟ دو دسته، یک دسته به یک نامزد، یک دسته به یک نامزد دیگر رأی دادن، اکثریت و اقلیتی هست، قواعدی هست. اون کسانی که نامزدشون رأی نیاورده طبیعی است افسرده باشن، اوقاتشون تلخ باشد، اما این معناش اغتشاش نیست. اینها اغتشاشگر نیستن. اغتشاشگر یک عده معدودی هستند، همونهایی که بودجه تصویب شده بعضی از دولت‌های غربی را برای ایجاد اختلاف در داخل ایران اونها مصرف می‌کنند، اغتشاشگر اونهان. یک جمعی از ملت ایران رو اغتشاشگر دانستن در رسانه‌های آمریکایی و اروپایی که غالبا تحت سلطه صهیونیست‌هان و از بن دندان دشمن ملت ایران و دشمن اسلام و دشمن نظام جمهوری اسلامیان اینجور وانمود می‌کنند. ما اخطار می‌کنیم، ملت ایران اخطار می‌کند به این سران بعضی از کشورها که سعی می‌کنند از یک مسئله داخلی کشورمون علیه ملت ایران استفاده کنند. حواستون جمع باشد، ملت ایران عکس العمل نشان می‌دهد. اولا این رو همه بدانن، سران کشورهای استکباری بدانن، مداخله گران فضول در مسائل جمهوری اسلامی بدانن، ملت ایران بین خودشون اگر اختلاف هم داشته باشن وقتی پای شما دشمنان ملت ایران به میان بیاد همه با هم متحد می شوند، یک دست واحد، یک مشت محکم بر علیه شما می شوند. که شما خیال کنید وقتی از یک جریانی به خیال خودتون دفاع کردید، حمایت کردید، این جریان به شما متمایل خواهد شد. ابدا. ما 30 سال تجربه داریم، 30 سال این ملت در حافظه خود دشمنی های شما رو ثبت کرده است، ضبط کرده است. ملت میفهمه شما چه کار میخواهید بکنید، چه کار دارید میکنید. اسم بعضی ها رو میارن به عنوانی که ما مدافع اونها هستیم، دروغ میگن، مدافع اونها هم نیستن. قصدشون ایجاد اختلاف است، قصدشون ایجاد بدبینی ملت ایران و نخبگان ایران نسبت به یک دیگر است. دروغ میگن. اون چه در دلهای پرکینه اونها وجود دارد این است که آرزو می کنند این نظام مستقل، این مجد و عزت سربرافراشته از این کشور که در مقابل زورگویی های اونها ایستاده او نباشد. آرزوی اونها اینه. اینجور نیست که در نظام جمهوری اسلامی با زیدی خوب باشن با امری بد باشن، نه. هر کسی که به این نظام پایبند است، هر کسی که به این قانون اساسی پایبند است، هر کسی که به آرمانهای ملت ایران پایبند است، از نظر اونها دشمن است. اونها میخواهن جمهوری اسلامی نباشد، یک نظام دست نشانده مطیع منقاد در مقابل آنها مجددا مثل دوران گذشته در این کشور پا بگیر و اونها دنبال اینند. این خواب آشفته باطل اونهاست. 30 سال تجربه ایستادگی نظام جمهوری اسلامی هنوز بیدارشون نکرده است. تو دهنی هایی که این ملت به سران زورگو و متجاوز آنها زدن، اینها رو به خود نیاورده است، به هوش نیاورده است. هنوز در کشور ما، در ملت ما طمع دارن اینها. اشتباه میکنن. چوب این اشتباه خودشون رو هم خواهن خورد بلا شک. این اظهارات خصمانه را، این رفتارهای خصمانه را از این دولت‌ها محاسبه خواهیم کرد، اینا را در حسابشون خواهیم نوشت، این را بدانند. در آینده روابط و تعامل جمهوری اسلامی با این مداخله‌گرها این رفتار تأثیر منفی خواهد گذاشت بلا شک، این را بدانند، بفهمند. ملت ایران ملتی که تحمل زور بکند نیست. ملت ایران یک ملت مقتدری است. نظام جمهوری اسلامی یک نظام ریشه‌دار و تثبیت شده است. مسئولین جمهوری اسلامی اگر 100 تا هم با هم اختلاف داشته باشند، در ایستادگی در مقابل دشمن، در حفظ استقلال این کشور، همه با هم یک کلام و یک دستند. این رو دشمنان بدانن، خیال نکنن که میتوانن بین ملت انشقاق بیاندازن. دنباله‌هایی هم متاسفانه در داخل کشور این دستگاه‌های تبلیغاتی و مخرب و معانده با جمهوری اسلامی و ما ملت ایران، دنباله‌هایی هم در داخل کشورمون دارن، مال امروز هم نیست، از دوران دفاع مقدس هم چنین چیزهایی بود. اونا هم به هوش بیان، بدانند که پشتیبانی این گرگهای درنده به دردشون نمیخورد. اینها به فکر خودشون هستند، به فکر منافع خودشون هستند. از آدمها تا اونجایی که منافع اونها تأمین بشود استفاده میکنن، همچنانی که از محمد رضا و صدام استفاده کردند. اون وقتی هم که لازم نبود مثل یک دستمال کثیف شده‌ای مچاله میکنند و پرتابشون میکنند اون کنار، همچنانی که از محمد رضا شاه حمایت نکردند در دوران نکبتش، از صدام حمایت نکردند در دوران رسوایی و نکبتش. دل نبنده کسی، مردم هوشیارن، نخبگان هوشیارن، یه افراد معدودی متاسفانه دل به اینها میسپرن، از فریب آنها فریب میخورن. فریب خوردن اینها هم علامتهای غلط به آنها میدهد، اونا هم به نوبه خود فریب علامتهای اینها رو میخورن. ملت هوشیار است و هوشیار باشد. من توصیه‌ام به همه ملت ایران این است، امروز بیشتر از همه چیز برای ما هوشیاری لازم است، شناخت دوست و دشمن لازم است. مبادا دوست را با دشمن اشتباه کنید، مبادا دوست و دشمن را مخلوط کنید، مبادا رفتاری که با دشمن باید داشت با دوست انجام بدید. این خطاب به همه جناح هاست. نظام اسلامی با اخلالگران در امنیت مردم طبعا برخورد میکند. این وظیفه نظام است. نظام اسلامی اجازه نمیدهد که کسانی دستخوش فریب و توطئه دشمن بشوند، زندگی مردم را خراب کنند، آسایش مردم را به هم بزنند، جوانهای مردم را تهدید کنند. فرزندان این کشور عزیزند، همه عزیزند. نظام این اجازه را نخواهد داد. اما این را هم باید همه توجه داشته باشند، مبادا دشمن را با دوست اشتباه بکنیم، دوست را به خاطر یک خطا به جای دشمن بگیریم و از اون طرف یه عده هم دشمن خونی و معاند را دوست فرض کنند، به حرف او گوش کنند، توجه بدن. این فتنه هایی که دشمن برپا کرده بود، امید بسته بود که شاید بتوانه از این آب گلالود ماهی بگیره، به حمد الله این فتنه ها تمام شد. هر فتنه ای در مقابل حق، در مقابل ملت هوشیار از بین خواهد رفت، گرد و غبار فرو خواهد نشست. حواشی ایجاد شده به وسیله یک عده دشمن، یک عده غافل، این حواشی از بین می روند. متن قضیه باقی می ماند. متن قضیه این است که در یک انتخابات پرشکوه 40 میلیون تقریبا ملت ایران شرکت کردند. این متن قضیه است، این حقیقت قضیه است. 40 میلیون بعد از گذشت 30 سال از انقلاب اعتماد خود به نظام را، امیدواری خود به آینده را با این حضورشون نشان دادن. این میمانه. متن قضیه این است که یک رئیس جمهوری با بیش از 24 میلیون رأی مردم انتخاب شده است. اینا متن قضیه است. حواشی، گرد و غبارها، پیرایه ها، کارها و حرفهای دشمن شاد کن تمام خواهد شد، اما این حقیقت میماند. فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. البته مسئولین هم، رئیس جمهور منتخب هم باید قدر این اقبال مردمی را بداند. شکر این توجه مردم عبارت است از خدمت کامل و جامع برای حل مشکلات مردم، تلاش برای پیشبرد کشور و تلاش برای حفظ اتحاد ملت بزرگ ایران. اینا حقایقی است که وجود دارد. شما ملت ایران در این برهه از زمان کار بزرگی را انجام دادید، حرکت بزرگی را انجام دادید و خدای متعال به حول و قوه خود به این حرکت برکت خواهد داد و پیش خواهد رفت. شکر مسئولین خدمت است، شکر مردم حفظ وحدت است. حفظ وحدت، حفظ هوشیاری، حفظ برادری، نگاه مشفقانه به یکدیگر. دشمن میخواهد این نباشه و شما سعی کنید که این چه که دشمن رو خشمگین میکند اون رو انجام بدید. و اون چه که قلب مقدس ولیعهد ارواح نافداه رو شاد خواهد کرد او همین وحدت و مهربانی و همکاری و نشاط و حرکت انقلابی ملت ایرانه. امیدواریم که دعای ولیعهد شامل حال همه شما باشد و انشاءالله روح مطهر امام بزرگوار و ارواح طیبه شهدا از همه ما راضی باشند. و السلام علیکم و رحمت الله. علی